أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. دوستان خان یه حدیثی هم از توحید صدوق خونده بشه، یکی دو جمله قبلا میخوندیم بحث های تفسیری همش بحث های قرآنی و این هاست. باب سوم از توحید صدوق، معنای واحد و توحید و موحد. راوی از امام جواد علیه السلام سوال میکنه ما معنی الواحد، معنای واحد چیست؟ فقال المجتمع علیه به جمیع الالسنت بالوحدانیه، اون حقیقتی که با تمامی زبانها همه اقرار به وحدانیتش دارند. حضرات علیه السلام در بحثها عمدتاً توجه به ظرفیت شنونده هم دارند، گاهی مباحث دقیق عقلی رو مطرح میکنند، گاهی مباحث متعارفه رو. اینجا این روایت و روایت بعدی معنای واحد را به همون معنای متعارفی که مردم دارند از معنای وحدت و واحد درک میکنند و به خدای متعال نسبت میدن، همون رو حضرت اراده کردن. در روایت بعدی حضرت به آیه هم استشهاد میکنند که مشرکین هم این وحدت خالق رو قائل هستند. الذي شمال السنة عليه بالتوحيد كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بحث در اعجاز از جهت بلاغت به اینجا رسید که مدعا این است که قرآن کریم از نظر آوردن لغات و نظم در کلام و بیان کردن حقایق، این سه جهت نظیر بشر نیست و از سطح قدرت بشری القای چنین کلامی خارج است. گرچه کلام به لحاظ نیازمندی های بشر در این عالم انسان مفتور بر القای کلام است، قریحهی به او داده شده، لکن اینطور نیست که هر کلامی باید مبتنی به قریحه بشری باشه. کلامی که از نوع بشر صادر میشه این گونه است، اما ممکن است یک کلامی باشه همه خصوصیت داشته باشه، یک خصوصیتی هم داشته باشه که دیگه از قدرت بشر خارج باشه و اون کلام اعجازیه که قرآن کریم اون رو بر زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله القا کرده است. و با اینکه خود اون حضرت عرب خالص بوده است و اجداد اون حضرت هم از عربهای خالص بودن، اما در توان بشری اون حضرت القاء این کلمات با چنین محتوایی نبوده است. لذا تحدی که میکنه به این لحاظه که یک کلامی این چنینی که از جهت لغات و نظم در جملات و القاء معانی بدون اینکه از القاء معانی کوتاهی داشته باشه، در حد اعلای بیان معارف این القا بشه. لذا اشکالی که اینجا مطرح میشه به اجازه از حیث بلاغت همینه که مگه تصور داره که کلامی که از قریحه بشری صادر میشود یه کلام اینچنین باشه که معجزه باشه؟ جز این است که کلام صادر میشه از مخارج صوت و ترتیب متکلم کلمات را برای القای اون معنا، اما توی این معنا اصلا تصور اعجاز نمیشه. این جزء جنبه بشری تکیه نمی کنه. ایشون میفهمن که بله، ما این رو قبول داریم، صرف تنظیم کلام، القاء معنا، این به قریحه تکیه میکنه، اما اون نحوه القاء معارف بلند این دیگه خارج از قریحه است. اینطور نیست که حالا هر کسی قریحه عربیت داشته باشه الفاظ عربی رو خوب ادا بکنه، نظم در کلام رو خوب مراعات بکنه، به این گفته بشن که کلام بلیغ داره. هر که مانند یه کسی است که به هر حال شمشیری درست میکنه، حالا اگر کسی که شمشیر آهنگر شمشیر رو درست میکنه، این باید بگیم شمشیر بازی هم بلده. این دوتا شغله خارج از ساختن شمشیر، باید این مهارت دیگری هم کسب بکنه. این بلاغت معجزاسای قرآن کریم از این قبیله که خارج از قریحه بشریه. بلاغت اولیه مناسب با قریحه بشری است، اما بلاغت معجزگونه نه دیگه، اون مهارت خاص رو لازم داره که این مهارت از طاقت بشر خارجه. خوب اشکال و جواب روشن شد. و اما الاشکال به سلزام الاعجاز من حیث البلاغه المحال، اعجاز از حیث بلاغت مستلزم محاله. به چه بیان؟ به تقریبه. ان البلاغت من صفات الكلام الموضوع، بلاغت از صفات کلام وضعی است. کلام قرارداد می شود بعد یک معنایی که از این کلام عقلا معنایی رو درک می کنند. وضع الکلام من آثار القریحه الانسانیه، وضع کلام از آثار اون قریحه انسان است به خاطر نیازمندی هاش. حالا هر کسی به لحاظ منطقه جغرافیاییش در حال زبان خاصی داره، یه زبان عربی، یه زبان فارسی، یه زبان اما همه قریحه رو دارن که میخواد از اون منویاتش اظهار بکنه، اون رو القای به خلاصه شنونده بکنه. هرچه در رساندن این معنا قوی تر باشه این زبردستر بلیغ تره. حالا یمکن ان یبلغ من الکمال حدا لا تسعه طاقت القریحه، این امکان نداره. و هم مع ذلک معلول لها، با اینکه معلول قریحه است لال غیره ها بگید که یک امر اجازگونه است. مگه میشه یه امر طبیعی غیر طبیعی بشه؟ امر طبیعی طبیعیه دیگه، خلاصش اینه. فل جواب اینه ان الذی یستند من الکلام الی قریحة الانسان، اون مقداری که در کلام به قریحه انسان مستند است، انما هو کشف اللفظ المفرد عن معنا، این است که لفظ کشف میکنه از معناش. این رو همه عقلا، حتی غیر عقلا هم، حیوانات هم، یه صدایی که در بیاد میان به طرف اون صدا، کمترین شعوری داشته باشن به اون مرکزی که این صدا خلاصه بیرون آمده، مثلا اگر معنادار باشه. و اما سرد الکلام، اما تنظیم کلام و نزد الجمل، چینش جمله ها به حیث یوهاکی جمال المعنى المعلف، به گونه ای که زیبایی معنای تعلیف شده رو حکایت بکنه، و هیئته علا ما هو علیه فی الذهن، به هیئت معنا را نشان بدهد اونطور که در ذهن انسان است، به طبعهی طبعاً، حالا حکایت تامه باشه یا ناقصه، ارائه واضحه باشه یا خفیه، و کذا تنظیم و صورت العلمیه فی الذهن، تنظیم کردن معلومات ذهنی به حیث یوافق الواقع، به گونه ای که با واقع موافق باشن، فی جمیع روابطه، همه روابط واقع رو بیان بکنه، و مقدماته و مقارناته و لواحقه، او فی کثیر منها، یا در بیشتر از روابط واقعی، مثل این که به هر حال بخاری روشن میشه، من حکایت میکنم یا از روشن شدنش یا از تأثیرش یا از کارش، میگم بخاری کارش اینه، به هر حال این روابط رو در نظر میگیرم، این کلام رو الغا میکنم. خب این جمله یا به تمام معنا این واقع رو نشون میده، روابط واقعی رو، یا به هر حال مقدار زیادی رو نشون میده، او فی کسی منها او فی بعضا دونم هست. خب این گونه بیان کردن فانما هو امر لا یرجع الی وضع الالفاظ، این دیگه به وضع الفاظ مربوط نمیشه، ممکن است کسی مجمع لغات باشه، همه لغات رو بدونه اما کاربردش رو ندونه، بدونه این معنا چیه، اما اینکه این لفظ چه معنایی داره، اما اینکه چگونه به کار ببنده، اصلا رکنت زبان داره، نمیتونه اصلا رکنت هم نشته باشه، نمیتونه اصلا، اون یه مهارتی دیگه ای میخواه. فانما هو امر لا یرجع الی وضع الالفاظ بل الی نوع مهارت فی صناعت البیان و فن البلاغه، که تسمح به القریحه، که قریحه اجازه میدهد به این معنا، فی سرد الالفاظ، که تنظیم بکنه الفاظ را، و نظم الادوات اللفظیه، این یکی، و نوع لطف و نوع لطف فی الذهن، یه لطافت ذهنی رو لازم داره، یوهی تو به القوت الظاهره، که قوت ذهنی احاطه میکنه، علل واقعت المحکیت به اطرافها، اون واقعی را که داره حکایت میکنه جوانبش رو و لوازمها و متعلقاتها، این به اون واقعه احاطه میکنه. مثل دانشمندی که از کردن یک قانونی رو تجربه کرده، هم علت رو دیده هم معلول رو، اون وقت از دیدن این علت معلول محدود و معین یه قانون علمی میرزه، میگه مثلا فلز در فلان حرارت آب میشه، مثلا محیط فلان وسعتی در سرمای مثلا چند درجه با چه حرارتی داغ میشه، این قوانین رو میرزه بعدش هم مثلا میسازه. خب این وقایع رو درک میکنه، این کلام رو برای بیان این وقایع خلاصه بهش چینشی میدهن که اگر یه قید کم بشه کار خراب میشه، اون واقع رو درست نشون نمیده. فهاهونا جهاتون سلاس، سه جهت هست در القای کلام، کلام بلیغ. یمکنو ان تجتمع فی الوجود، ممکنه همش باشه ابو تفسر قیا همش نباشه، یکیش باشه. فرو بما احاط انسانون به لغت من لغات فلا یشز ان علمهی لفظون، همه لغات رو میدونه لیکن نهو در اقدار تهجی و تکلم نمیتونه تکلم بکنه، مثل ما که عربی میخونیم اما عربی نمیتونیم تکلم بکنیم، خوب مطلع میکنیم عربی رو اما میمونیم در خود مکالمه یک کاربرد دیگری است، چون ذهن چون مختلفی داره دیگه، یه شأنش حافظه است گیرندگی، یه شأنش به کار گرفتگیه، از این مخزن درش بیار همش مهر نکن بیار بیرون به کار بیفته. وقت اینجا مثلا مکالمه میشه. ولی با ما تمهر الانسان فی البیان و سرد کلام، میتونه چینشی به کلامش بده، لیکن اصلا علم نداره، خیلی فصیحانه حرف میزنه اما در رابطه با دنب اسبش، فصحای عرب اینطوری بودن دیگه، یک اشعار عجیبی این سبع معلقه چاپ شده از اشعار بلیغ قدما زمان جاهلیت، در یک امور واهی و پوچ چه کلماتی می‌ریزه. لکن لا علم له بالمعارف المطالب فیعجز عن التکلم فیها بکلام حافظ لجهات المعنا، نمیتواند جهات معنا رو بیان بکنه، حاکن لجمال صورته، حکایت بکنه جمال صورت معنا را، التی هو علیها فی نفسه، اون معنایی که در باطنش هست. و رو به ما تبحر الانسان، گاهی هم خیلی ملاست اما نمیتونه حرف بزنه، فی سلسلت من المعارف و المعلومات و لطفت قدیحتو، ذوق خوبی هم داره و رقت فطرتو، لیکن لا یقدر علی الافصاح اما فی زمیره، اظهار بکنه اون باطنش رو بیان بکنه. و عین حکایت ما یشاهده، عاجز است از حکایت آنچه که مشاهده میکنه از جمال معنا و منظر زیبای معنا. فازه امور ثلاثه، اولها راجع الی بعض الالفاظ، یکیش راجع به بعض الالفاظ است اما دو تا دیگه‌اش به لطف قریحه تکیه میکنه، به قریحت اجتماعی، اینم قریحه اجتماعی ایجاب میکنه که انسان لفظ رو وضع بکنه. و ثانی و ثالث راجعان الی نوع من لطف القدرت قوت المدرکه، که چگونه چینش بده کلمات را، اون کلمات مناسبه با اون معانی که تو ذهنه، این معانی که واقع رو نشون میده، چون القای الفاظ برای تفهیم و تفاهم معانی است، معانی هم حاکی از یه واقعیاته. زید آمد، خب یه مفهومی تصدیقی تو ذهن شما میاره، این وضع شده برای این معنا، این معنا هم بعد شده به اون واقعیت. اگر واقعیت باشه میگن صادق، نباشه کاذب. و من البین ان ادراک القوا المدرکه منا، ادراک قوای مدرکه ما محدودتون مقدرتون لا تقدر على الاحاطه بتفاصيل الحوادث الخارجيه، همه حوادث رو خلاصه درک بکنه. و الامور الواقعيه بجميع روابطها فلسنا على امن من الخطا قد في وقت من الاوقات، هیچگاه ما در امن از خطا نیستیم به لحاظ همون محکومیتمون در نظام عالم ماده که نظام تدریجی است. یکی از جهات تدریج در یادگیری و یاددهی است، هم یادگیری تدریج داره هم یاددهی تعلم. اما اون کسی که نه از ابتدای کلامش تا انتهای کلامش هیچ خطایی نداره و کسی هم اینگونه نمیتونه، این معلومه که معجزه است. و ما ازالک فل استکمال و تدریجی و لذیفی وجودنا ایزن یوجب الاختلاف تدریجی فی معلوماتنا، این استکمال تدریجی ایجاب میکنه که اختلاف تدریجی در معلومات ما باشه. اخزن من النقص الى الکمال فعیو خطیب اشتق، هر خطیبی بلیغی رو شما نگاه بکنید، و ایو شاعر مفلق، هر شاعری که یک شعر عجیبی بیاره که اعجاب انسان رو برانگیزاند. فرستهو، از اول که اینطوری نبوده که لم یکن ما یعطیه فی اول امره موازنه لما تسمه به یه قریته فی اواخر عمره، آنجایی که قریهش در اواخر عمره ایجاب میکرده همون اول هم اینطور بوده، هی گفته به جهات بلاغت راه پیدا کرده بلیغترش کرده. فلو فرزنا کلاما انسانیا ایو کلام فرزناه لم یکن فی مأمن من الخطا، اگر هر کلام انسانی نگاه بکنیم امن در مأمون از خطا نیست. لفرض عدم اطلاع متکلمه به جمیع اجزاء الواقع و شرایطه، اولا این یکی. ولم یکن علا حد کلامه السابق ولا علا زنت کلامه اللاحق بل ولا اوله یساوی آخره، اول کلامش با آخری کلامش مساوی نیست. وین لم نشعر بذالک، گرچه ما خوب دقت نفهمیم، لدقت الامر دقیق است، ولیکن حکم تحول و تکامل عام و ثانیه. و علی هذا فلو اثرنا، ما اگر دسترسی پیدا بکنیم علی کلام فصل، یک کلام قاطعی که لا حذفی غلطی درش نیست، خب کلام قاطعه که بدون باطل باشه کدومه؟ و جد الحذف بین پرانتز، حذف جدی هو القول به غیر علم محیط، ببخشید اون کلامی که باطل باشد اون است که انسان بدون علم محیطی کلامی بگه که حالا یا همش باطله یا جزئش باطله. لا حذلفی یعنی هیچ جهت باطلی توش نیست. و لاختلاف یا اعتریه، اختلاف هم بهش عارض نشه، لم یکن کلامن بشری، یا این کلام بشری نخواهد بود. و هلوزی یفیده القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، به لحاظ این قانون عالم ماده. و قوله تعالی و السماء ذات الرج و الارض ذات الصدع، آسمان رجعه داره و صدا داره، آسمان قلم با اینها، و الارض تکون داره و جدایی پیدا میکنه. انه لقول فصل، قرآن قول فصله، فصل بین حق و باطل، پس باید حق مطلق باشه که بین باطل جدایی بندازه. اگر حق نسبی باشه لقول فصل بل قول المطلق نیست، قول فصل فیما
یقول الحق، اینطوری میشه. اما میگه لقول فصل، به طول مطلق میفرمه. و ما هو بالحزی، هیچ باطل لش راه نهره. و تکاؤهو، خب میفهمد که این تو همین آیه مرحوم علامه عظمون علی نشون میدن که خود این آیه اتکای قرآن را به یک امر ثابتی نشون میده. خیلی بیان لطیفیه. میفهمند که آسمان به آسمان قسم خورده، آسمانی که در نظام تدریج قرار داره، دگرگونی بهش آرز میشه، که یه نشونه دگرگونیش هم گفته ذات رج. زمین هم در نظام تحول هست که یه نشانه تحولش رو ذات صد رو بیان کرده. به دو امر متحول در این عالم خدای مدار سوگند خورده که یک امر غیر متحولی داره صادر می شود. قرآن را داره ماهیتش رو بیان میکنه که باطل راه نداره، یعنی ثابته. قسم میخوره به امر غیر ثابت. این تعبیر قرآن دیگه که اموراتش به ثبات مطلق منتهی میشود، گرچه فقط دستوراتش مقطعیه. نماز یه مقطع خاص، روزه یه مقطع خاص، خمس یه مقطع خاص، اخلاقیاتش به هر حال همش مطلق نیست. هر خلاصه حکم اخلاقی با این که حقیقی است اما با شرایطی باید اعمال بشه و همینطور. اما همه اینا تکیه به حقیقت ثابت میکنه، ما را به حق مطلق میرسانه. این تعبیرشه. انظر الى موضع القسم بالسماء والارض المتغیرتین و المعنى المقسم به، و هم معنایی که به او قسم خورده. انه تقول فصل معنای مقسمون به هست. مقسمون علی چیه؟ سماء و ارض هست. مقسمون به انه لقول فصل فی عدم تغییرهی و تکائهی علی حقیقت ثابته، که این مقسمون به تغییر نداره، به اتکا میکنه بعد یک حقیقت ثابته. هیه تعویلو، که آن تعویل قرآن است. تعویل قرآن که میفهمند یا ما یعتی تعویلو، که قبلا هم آیشو بیان کرده، روزی تعویل قرآن میاد. ایشون در بحث سوره آل عمران اونجا بحث تعویل رو مفصلا میکنن، میفهمند که منظور از تعویل قرآن اون رجوع قرآن است به اون حقیقتشه، نه بیان خلاف واقع. ما تا یه مطلب خلاصه ناسهی رو در رابطه با تعویل مشهور غلط شده است، غلط مشهور شده. در کلماتون هم خلاصه میگیم کسی کلام کسی رو بیان بکنه که مخالف با مقصدش باشه، میگن آقا تعویل نکن کلامت. تعویل رو بر توجیه بر خلاف مقصود متکلم ما اطلاق میکنیم. میفهمن نه این چنین نیست. بحثی است که تعویل قرآن یعنی چی. نظر بلند مرحوم علامه رضوان علی این است که تعویل به معنای اول است و رجوع است، که اون چیزی را که یک مرجعی دارد در عالم در خارج، وقتی که اون مرجع محقق می شود میگن تعویل. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام پدرش و برادرانش آمدند و خر له سجدا در برابر او خضوع کردند، پدر گفت هازا یا عبت هازا تعویل رؤیای، این تعویل خارجی بود، یعنی واقعیت خارجی. تعویل یعنی اون خواب بر میگرده به این حقیقت، که گاهی گفتم شاید تعبیر خواب یعنی این که شخصی که تعبیر میکنه اگر خوابی تعبیر داشته باشه، هر خوابی هم تعبیر نداره، از قاسه علام تعبیر نداره،
تعبیر نداره، تعبیر خواب اون خوابهای صادق است که یک واقعیت خارجی رو در قبل یا آینده نشون میده که معبر عبور میکنه از این چیزهایی که دیده شده و اون خصوصیات بیننده، روحیات بیننده خلاصه برمیگرده، که این خودش یک فن نیست، که هرگزی بلد نیست. خلاصه تعبیر خواب هم در خوابهای صادق به تعویل برمیگرده. خصوصی کلام خوب دقت داشته باشید، مثل خوابی که زندانیان دیدن آمدن خدمت از یوسف علیه السلام، نقل کردن یکی رو فرمود سعید میره بالای دار، خب چجوری دیده بود خواب رو؟ بالا سرش چیزهایی حیوانات دیدن. خب این با این خصوصیاتش ایشون به اون واقعیت خارجی اشاره کرد. یکی دیگر رو فرمود تو آزاد میشی، آزاد شدن واقعیت خارجیه، این دیگه فن نیست که چگونه از این عبور کرده به اون مطلب رسیده. از این است که تأویل اون واقعیت خارجی است که معنون عنوان کلامی است، کلام اون رو نشون میده. خب حالا این بحث خیلی عمیق، فقط ایشون اشاره فرمودن در اینجا بحث سنگینیه. مثلا تیمایاد فی القرآن این لفظ تعبید قوله بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و قوله تعالی من، که اینها هم بیانگر این است که واقعیت داره. قرآن از ناحیه پیامبر خودش نیست که خودش جعل کرده باشه، فی لوح محفوظ از بالا آمده. اینا استشهاد بر این است که از جای دیگه آمده، نه اینکه قریحه پیامبر که صلوات الله علیه و آله ایجاب کرده که این کلمات رو بسازه. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما قرآن عربی قرارش دادیم، نه اینکه پیغمبر که صلوات الله علیه و آله عرب است اومده این رو ساخته، ما جعلش کردیم. لعلکم تعقلون، شاید شما بفهمید. یعنی اگر عربی نبود که اصلا نمیفهمید. این عربیش هم عربیه خیلی، تازه اینش هم ما نمیفهمیم، چون اصلا اهل ترکی بود دیگه خیلی باقی. و اینهو فی ام الکتابه لدینا لعلی حکیم، اون کار شوخی نیست با عربیه، ما به خاطر فهم شما آوردیمش پایین، اما این در ام الکتاب نزد ما بالاست، محکمه. خب اینها بیانگر این است که قرآن از خلاصه قریحه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ساخته نشده. بگیم قریحه عربی داشته به هر حال این آمده ساخته، اگر مثلا رومی بود رومی میساخت، فارس بود فارس، نه، خصوصیتی هست تو کلام عربی هم، خصوصیتی هست که خدای متعال کلامش رو به صورت عربی نازل کرده. حالا برای اینکه تنبایی بشه، روایت هست که کتب انبیاء سابق هم موقع نزول عربی نازل میشود، ببخشید به همون ترکی نه، سریانی یا عبرانی نازل میشه، او عربی میفهمه، سریانی تحویل میده. این از اون برحال روایت خیلی نابه، بیانگر این است که برحال این عربیت یک خصوصیتی داره، خدای متعال برحال عنایتی داره به این کلام. باز در این حال
از قریحه عرب زبان ها بالاتره. فلا اقسم به مواقع النجوم به انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، این قرآن خیلی بزرگواره، کریم بزرگواره، کرامت داره. فی کتاب مکنون، در کتاب سر به مهره، لا یمسه الا المطهرون، جز پاک شده ها نمیتوانند با او تماس بگیرند. فهذه الآیات و نظائرها تحکی عن اتکاء القرآن فی معانیه علی حقایق ثابتت، غیر متغیرت، بر حقایق ثابتی تکیه میکنه. ولا متغیر ما یتکی علیها، و اون چایی که قرآن برای تکیه میکنه تغییر نمیکنه. پس بنابراین برخلاف اون الفاظ و معانی است که ما در کلماتمون بیان میکنیم، این الفاظ رو حاکی از مصداقهای مادی که این مصادیق همواره در حال تغییر و تحول. قرآن کریم گرچه از همین الفاظ که ما هم عرب ها هم به کار میبرن به کار گرفته، اما چینش کلامش با اون محتویاتش به گونه ایست که این قریحه بلغای عرب از آوردنش عاجزن. لذا همون افصح الفصحای عرب وقتی که با این کلمات برخورد میکردن خودشون میموندن یه چی بگیم، دور هم مشورت میکردن بگیم کس دیگری در قوای فکری این پیامبر تصرف کرده، بگیم ساحرون یا مجنونون، نمیتونستن احال معارضه بکنن. اذا عرفت ما مر علمت ان استناد وضع لغت الی الانسان، استناد وضع لغت به انسان، لا یقتضی ان لا یوجد تألیف کلامی فوق ما یقدر علیه الانسان الواضع له، این انکار نمی کنه، اقتضا نمی کنه که تألیف کلامی نباشد که انسان بر او قدرت نداره. اگه اینو بگیم این طور میشه لیسا گالک، این حرف نیست الا کلقول بین القین السانه، آهنگر سانه لسیوف یجب ان یکون احجم ان یستعملوها، این شجاعترین کسیست که او رو به کار میانده، چه ربطی داره با هم دیگه، سازنده شمشم بعد شمشیر بازی بلد باشه؟ نه. و باز اون نرد و شطرنج یجب ان یکون امهر و منگل ابو بهما، و مختر العود یا جوان یکون اقوا من یزده و به ها. خب حالا نتیجه میگیرن که انشالله بعدن که جهت بلاغت تام دو جهت مهم داره، یکی لفظ است یکی معناست، آوردن لفظ رساندن معنا را و معنا هم مطابق با واقعیت به طور کامل باشد. چنین کلامی جز از ناحیه عالم غیب که احاطه به گذشته و آینده و حال دارد و متغیرات در او تغییر ایجاد نمی کند صادر نمی شه. صلی الله علیه و آله.